بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. میلاد مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و امیدواریم که نظر به این تولدها و این روزها ما را در امروزمون یک نوع حیاتی که حیات امروزی نمونست رو به ما عطا بفرماید به لطف الهی. من این متنی که خدمتتون هست رو تحت همین عنوان ما و مواجهه‌ای که میتوان در امروزمان با حضرت علی علیه السلام داشته باشیم رو پیشنهاد کردم. بسیار به حمدالله از حضرت حرف دارید، اطلاع دارید، نسبت دارید. یه مسئله عجیب و غریب در تاریخ جدید پیدا شده است به نام اینکه انسان در زبانش حاضر است. خیلی هم بحث پیچیده ایه. پیش اومد اولا یواش یواش شخصیتی مثل هایدگر هم پیش آورد، ما هم خیلی برامون عجیب بودون کتاب مشهورش به نام زبان خانه وجود. بعد آروم آروم اگه اینا خوب بتونیم بفهمیم، حضور جهانی تاریخی ابدی امیرالمومنین رو به نظرم میشه یه مقداری روش فکر کرد. من متن میخونم یه خود آمادگی انشالله پیش بیاد. در واقع ما در این متن میخوایم درک زبان و جهان امیرالمومنین رو ببینیم چطوری میشه پیدا کنیم. درک زبان، حالا توی نهج البلاغه عجیب و غریب چی پیش اومده است برای حضرت، این جور نوشته شده است: اگر جهان ما همان زبان ما است. اولین بحث است، خیلی هم عجیبه. بنابراین آیا باز هم میتوان متوهمان زبان را صرفا ابزاری برای بیان نیازها دانست؟ تا این هم حل نشه در واقع ما تو این وادی وارد نمیشیم. دو نوع فکر دیگه. یه نوع فکر میگه که نه آقا، من یه چیزایی بلدم میخوام بگم، باشه دست شده در. اما یه وقت میگه که من میخوام بشم با زبانم. یه نگاه اینه که زبان یه ابزاره، ما یه وقت حرف داریم میخوایم با زبان بزنیم. معمولا همینطوره دیگه، دیدین که آدم های عادی همینطوره. اما یه بحث دیگه هم هست که آیا انسان همون زبانشه؟ به چه معنا؟ جمله هایدگر رو من اینجا آوردم. به گفته هایدگر، جهان یکی از ویژگی های ساختارهای تشکیل دهنده بودن انسان یا اگزیستانسیال انسان است. همچنان که زبان هم یکی دیگر از امکانات وجودی یا اگزیستانسیال یا بودن انسان است. خود همین هم حرف داره. پس البته ما حرفم نیست که بودن انسان را در کجا حس کنیم. میگن در دو جا باید حس کنیم، یکی در جهان انسان ها. خیلی این مهمه که ما در نسبت با انسان ها در جهان انسان ها حاضر بشیم، یا مثلا در همین حرکات و افکار و حرفاشون. پشت این حرکات و حرفات جهانشون چه جهانیست؟ بعضی ها میدونیم که هیچ جهانی ندارن، مثلا جهان ندارن. همینطور الکی در روزمرگی ها زندگی میکنم. مر صفیهان را رباید هر هوا، زان که نبتشان گرانی قوا. ولی بعضی ها جهان دارن، ما حساس بشیم. مثلا خود حضرت امام نمونه عجیبیه دیگه. امام رضوان الله تعالی علیه در جهان خودش یک نوع حضوری دارد و همه این حرکات و سکنات در اون جهان حضرت امام ظهور داره. یا مثلا مجموعه اطلاعات هست، خیلی ها از امام با سوادترند، جهان ندارند. خیلی عجیبه. پس اینا اولین چیزی که باید روش فکر کنیم. و اتفاقا حالا بعد میرسیم، حتی جهان امیرالمومنین هم در زبان امیرالمومنین میشه پیدا کرد و در سیرشون هر دوش. پس رو این همطور باب شبا میکنیم. حتی امروز میدونین که تقریبا انسانها در جهان خودشون دیگه هستن. همیشه من این مثال رو میزنم، وقتمونو میگیره. قدیما مثلا مردم قبیله‌ای بودن دیگه، 100 سال 550 سال پیش اگه به یکی میگفتی کی هستی، میگفت مال فلان قبیله. جهانش قبیلهش بود. مثلا 50-60 سال پیش مثلا به یه خانم میگفتی که شما کی، میگفت همسر فلانی. ساده دارم مثال میزنم. جهانش همون همسرش بود و کار کرده همسرش. اما حالا شما اینطور نیست دیگه، همه زن و مرد نداره، جهان خودشون رو دارن. میتونن ذیل جهان اسلام و انقلاب در جهان هم دیگه حاضر بشن، ولی نه دیگه اینجا نمیتونیم بگود که بیا پیش من باش، مال من باش. نه، اصطلاحا میگن که انسان ها هر کدوم اتمی شدن، ایندیویدوالیسم به اصطلاح. پس روی مسئله فکر کنیم که آیا ما جهان امیرالمومنین رو که حالا عرض خواهم کرد تا قیام قیامت جهان امیرالمومنین، جهان اصیل همه انسان ها میتونه باشه، میتونه فکر کنیم اصلا رو جهان امیرالمومنین هم فکر میکنیم. متن و ادامش چیه؟ بعد علاوه بر جهان زبان، این خیلی عجیبه است که بیشتر من رو این تاکید دارم. ادامهش رو میخونیم. بنابراین زبان و جهان مقومات اصلی انسان میباشن. انسان یعنی جهانش، بقیهش که رفلک عکس العمل همون جهانشه. و این عجیب تره که انسان یعنی زبانش. بر همین هم اگه انسان زبان نداشته باشد اصلا وجود نداره، وجود نداره. و کم ندارید انسان هایی که وجود نداره دیستن هستن. من مکرر عرض کردم کسی که نتونه مثلا در جهان انقلاب اسلامی و جهان حضرت امام حاضر باشه، به اسلام میگن اکنون زده، نه جهان داره نه زبان داره. جهانی که این بتونه در آن گفت خودش را گفت بودنش قرار بده نداره. حالا این که ما آیا میتونیم در اعتکاف های خودمونم در این جهان خودمون حاضر بشیم، این که می‌فرماد بسیار سکوت داشته باشید تا بلکه زبانی تولد پیدا کنه، این چیز عجیبی است. می‌خونیم با هم دیگه. اما جالب آن که زبان از جهان و انسان فراتر می‌رود، تا جایی که زبان می‌شود پناهگاه انسان و حتی برتر و بالاتر خانه وجود او می شود. این جمله مال هایدگره. هایدگر یک کتابی داره به نام زبان خانه وجود. خب اونا زودتر متوجه عمق فاجعه شدند و رجوع کردند به شعراشون، البته اونا رجوع کردند. ما در عین اینکه حالا میبینید من از مولوی چطور ورود میکنم، یکی هم خب نه ما متون مقدس داریم، اونا متون مقدسشون تحریر اصحابه، مثلا انجیل و تورات میدونین که سخن مستقیم خدا نیست. حالا به هم ما عجیبه که هم قرآن داریم هم سخن معصوم داریم، یعنی حالا مثال میخوام نهج البلاغه را مد نظر داشته باشیم، این یه چیز عجیبی است که سخن معصوم است، باز یعنی یک حضور یک انسان است در این کلمات. ادامه بحث رو داشته باشید. و در پناهگاه آن آدمی سکنا می‌گزیند، در پناهگاه زبان انشاءالله مثلا در این اعتکاف هم روش فکر کنید، انسان اینقدر سکوت می‌کند تا خدا شروع کند، الهی حبلی، این در توی مناجات شعبانیه در این خیلی فکر کردید، الهی حبلی قلبن یدنه منه شوقه و لسانن حبلی، خدای تو زبانی به من بده، یرفع الیک صدقه. عجب، پس زبان آخه بلدیم که حرف بزنیم، به چی از خدا میخوایم؟ حبلی، هبه کن، ببخش به من زبانی، که این زبان وقتی که میگه از حقیقت بگه. ولی عرضم اینجاست که چرا میگی؟ خب خوده دار بگو من از فردا میخوام راست بگم. نمیتونی، همین راستای نمد سبزوار از پشم از زیر ابروی بنده یک چشم است، با کلاغ راست یا دروغ، راست بی خوده. اما یه وقت راست به معنای صدقی که با اصدق حضرت رب العالمین. آیا میشه گفتی داشت از این جنس؟ تو بحث های اخلاقی میخونین که آدم باید زبانش رو کنترل کنه ده اینا، نه اینا غلط نیست، نه خوبه، اما این نیست، این یه چیزی دیگه است. ادامهش میخونیم. در کلمات مولای من علی علیه السلام ما آن حضور را میتوانیم احساس کنیم، حضور وجود در زبان. حالا از آن جهت که آن حضرت در جهانی حاضر شدند که تا قیام قیامت حضور خود را در آن حس می کردند. این یک، یعنی این اولین حرف امیرالمومنین، این کلمات رو در چه جایگاه و پایگاهی می فرمایند؟ فوق‌العاده است. من مکرر عرض کردم سال اول انقلاب این کنگره نهج البلاغه که تشکیل شد، امام یه پیام دارن هست تو صحیفه خودشون، میفرمان اندیشمندان، متفکران، اهل نظر، اهل ادب، همه جمع باشین این یه سطر نهج البلاغه رو من فهم کنید، معنا کنید. من اکل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله. به جان امیرالمومنین هنوز این جمله فهم نشده است، نمیشدم. یه جهانی میخواد، جهان امیرالمومنین میخواد به وسعت امیرالمومنین در حیات همه تاریخ. این جمله رو دارین دیگه، این از خود نهج البلاغه میشه فهمید که حضرت در همه تاریخ تا قیام قیامت حاضرند. بی خودی هم حالا بگون مخاطب میگه برای چرا میگی، به خصوص جوان ها امروز الحمدلله خیلی خوش فکرن، آنی میگن به چه دلیل امیرالمومنین خوبش برای خودش، چه ربطی به ما داره، چه نسبتی ما با امیرالمومنین در حضور خودمون پیدا میتونیم بکنیم؟ حتما بلدین این ابن ابوالحدید معتزلیه، این خطبه قاصه از 120 نهج میگه هزار بار خوندم، به قرآن قسم هزار بار دیگه هم به خونه جا دارد، اما به شرطی که بگه ابن ابوالحدید خود متفکرم چی پیش میاد براش. خودش میگه گاهی اونچنان به خودی به قش و ضعف میافتادم که چه افقی گشوده میشه در این نهج البلاغه. خب از این جهت خواستم عرض کنم، حالا این ادامهش هم یه مقدار افق روشن میکنه. و ذیل آن حضرت، آیا این شهید مرتضی آوینی نیست که خود را در جهان انقلاب اسلامی با کلماتش حاضر کرده؟ این هم روش وقت نگذاشتیم که آوینی دقیقا جمله من ارائه بدم، افق می گشاید. بر همین هم یه چی یاد نمیگیرید ازش، میگه اومده درس بده که چیز یاد بگیرید، میخواد شما رو در یه افقی حاضر کنه. آیا ما با چنین روی کردی با نهج البلاغه و شخص حضرت مولا مواجه هستیم؟ به ذهنم اومد که این باب رو با هم دیگه باز کنیم که ما در مواجهه با امیرالمومنین کجا دنبال کنیم خودمون را، در کلمات حضرت. و اینجا هنوز خیلی بحث مونده، کلمات حضرت یعنی شور وجود و آتش حضور او در نزد خودش. این کلمات قصه خود حضرت هست برای خودش، که به طریق ترجمانی من از او سخن بگویم به شما جواب گویم. او دارد خودش رو در خودش تجربه میکنه با نوشتن. یکی از بحثای خوبی که ما با رفقا داریم همینه که امروز شما با نوشتنهای فاخر خودتون را در حیاتی زنده و شورآفرین میتونید حس کنید. این امروز حتما فکر کردین دیگه، نمونشم من هنده رو سایت میبینم گاهی کلمات فوق‌العاده است. همین این به نظرم امروز میتونید رو سوالات سایت پیدا کنید که تحت عنوان غزه باریک نیست. ببین این کی بود است که اینا نوشته است؟ من نمیدونم کی بوده است. شعر سو بعدش یه حاشیه هم زده. خب این که این داره تمام حضور خودش در این جهان در کلمات حس میکنه و اینا حالا میبینید که نمونه کم نداریم به خصوص. حالا پس این جور شد، آیا ما با چنین رو کردی با نهج البلاغه و شخص حضرت مولا مواجه هستیم؟ مسئله قرآن جدا، اون کتابی که عرض شده است به نام جایگاه قرآن، زبان اصیل قرآن، نظر قرآن که دیگه عجیب. این زبان چه زبانی است؟ آن یه کلمه بگم زبان خدا که مسئله حل نمیشه. جان پیامبر اقرا، به اقرایی که گفتن بهش گفت، حالا بحث عجیبی داره. پس عرضم اینه که ما یه وقت امیر و حضرت رو میخوام در حضور وجودیشون مد نظر قرار بدیم. با این دید اگر که معنوس بشید با کلمات حضرت در نهج البلاغه، این فردای وجودی خودمون رو میتونیم روش فکر کنیم. یه فراز دیگه هم که تو همین متندون هست، شما دقت کنید، ما مولا امثال مولوی ها اینا میدونید که اینا بودنشون مسئله خودشون میشده است. خیلی عجیبه، فرق میکنید. یه وقت اسم ما میخوام آدم خوبی بشیم، خوبه خوبه که آدم خوبی بشیم، آزارمونم به کسی نمیرسه، خب میریم من بهش. ولی یه وقت نمیتونیم خودمون برای خودمون مسئله میشیم. اینجا وقت این آدم ها حرفاشون مبتنی بر این نحوه بودنه که حالا دیگه چیز عجیبی سالا پارسال توی اعتکاف ماه رمضان عرض کردم صحبت حضرت آقا را که می فرمان. آخه مولوی اول مثنوی میگه هازا این کتاب، کتاب اصل 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 قرآن است. خب خیلی ادب جا بخوره. حضرت آقا میگن کاملا درست میگه. چی دارد میگه کاملا درست میگه؟ یه قرآن شناس، شاعر شناس، فرق میکنه با یک کسی که صوفی از اون غلط کرده است که بفهمد نهج البلاغه. ببخشید مولوی چی میگه؟ دروغ میگن اینا، بازیه. اما دیگه اینا رو بهتر میدونید که مرحوم آقای مطهری هم خب فوق‌العاده نسبت به مثنوی نظری خاص داشت. حالا من این برای همین اینا میخوام ببینم آیا میشه ما در نسبت با سیره امیرالمومنین با نگاه مولوی ببینیم چی پیش میاد، چی گفته است، چی برای گفته مولوی اصلا از کجا ریشه میگیرد، این چه حضوری است که اینجور میگه. ترجمان، خیلی تعبیر عجیبه، ترجمان هر چه ما را در دل است، دستگیر هر که پایش در گل است. و از من بپرسی این دقیقا مسئله بشر جدید است. بشر جدید اصطلاحا میگن سوبژه خودش شده است، فقط در جهان خودش است. میگن حالا تو اتفاقا ای علی همونی که ما در پیش خودمون باید باشیم با تو. خیلی بحثش خوبه. بشر جدید وقت میگه این پا در گل هستن، که اون بشر امروز خودش معتقد است که به قول خودشون میگن گرفتار نیهیلیسم شده، نیست انگاری، یعنی همه چیزمون هیچ شده است. حالا اون البته معلوم است، من معتقدم علاوه بر اولیاء الهی عرفای اصیل ما فراتاریخی هستن، اینا با همه بشر حرف دارن، اینا که بلدین دیگه. حالا حرف مولاناست در مورد امیرالمومنین، اون بیتا چون بعد تکرار میشه رهاش میکنم. این جمله خیلی عجیبه، تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. کمش میاد، ترازوی احد خو یعنی این ترازو هر طرف برد به طرف خدا، میگه نه خوده. یه وقت اسم ما میگم تو ترازوی احد خوب بوده ای، ترازو مثلا این برا اون بر، تو میزان العلی یا میزان اعمال دیگه، میگه نه این کمه، تو خود نمونه ای هستی که الحق مع العلی و مع و علیون مع الحق. خیلی این تعبیر عجیبه، اهل سنت هم نقل کردن اینا. باز ادامهش رو خدا رحمت کنه آیت الله حسینی تهرانی 17 جلد کتاب راجع به امامت داره، چندین جلدش راجع به این روایت است. یا علی تو با حقی و هر جا که تو هستی یه دور حق دورت میکرده. وقتی خیلی بحث میخواد، حالا ببینید جمله مولوی را، تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. من همیشه اینو تکرار کردم، مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری که خب میدونید که مثنوی شناس فوق العاده بودن، 15 جلد مثنویاشون رو دیدین دیگه، ایشون این شعر رو میخوندن با اون لهجه ترکی میزدن رو این زانوشون، دوباره میخوندن، بعد مثال میزدن، مثال از در حد مثال. خب شما میدونین که وقتی که اومدن در جنگ صفین، اومدن آبا گرفتن دیگه، خب جمله امیرالمومنین بلدین دیگه، حضرت فرمودن که زش الموت فی حیات المخ، این جمله رو خوندن، مرگ است که واسیم و اینا آبا گرفتن، بل حیات فی موت القاهرین، که ما در غزه میبینیم اینا، طرف گفته بود کشته بشیم بهتر است یا بکشیم و کشته بشیم، ولی حیات فی موت القاهرین. حضرت گفتن که نباید آبا بگیریم، دیدین که شمشیر کشیدن مثل ماه آبا گرفتن، حالا چی؟ خب اونا انتظار داشتن که خب حالا که حضرت امیرون آبا گرفتن نظرن اونا آب بردن، گفت خب بیان آب بردارید. مرحوم محمد تقی جعفری این شعر اینجوری معنا میکردن، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود ندانم کیست. حالا تازه این یه زاویه است که ای از اینجا دقت کن اینا چیه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. مولوی تقاضا میکند که تو همون عقلی، این دیده ای خیلی بحث عجیبی است، تو مثلا امیرالمومنین جمله دیدنیشون چطوریه؟ میگن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعد بعده، من فقط خدا میبینم، هر چی میبینم قبل اون چیز با اون چیز خدا میبینم. اینو میگن دیدن، دیدن واقعی. خب اینه، حالا ببین میگه چی. ای علی که جمله عقل و نه عاقلی، عقلی و دیده ای. تعبیر خیلی قویه است، اونا میفهمند وقتی میگن دیده یعنی چه. دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را ده. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. خود بگو تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را خاک. شما هر چه راجع به حلم امیرالمومنین الحمدلله بدانید میبینید و بازم بیشتر بلدید. خیلی عجیب است، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. حالا این بیت دومشه دیگه ادامه میده، بازگو دانم که این اسرار هوست. این که آدم بتونه اینجوری در تاریخ حاضر بشه، این دیگه خدایی خدایی در میدان است. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. خیلی بحث مفصلی است، نمی‌رسیم من بحث کنیم. اگه این القدیر جناب امینی را توفیق داشته باشین بخونین. این القدیر یه ترجمه خوبی ازش شده است در یه جلد قطور، ما چیکار داریم که نخونیم اینجا؟ اونجا عظمت امیرالمومنین را ورودش هم بکنم گیر میافتیم طلبمون. وقت این جمله انا مدینه العلم را حالا چه کار میکنه؟ چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب. باب یعنی در دیگه. میگه ما که به نور پیامبر شنیدیم، گوش دادیم، فهمیدیم که تو بابی اون مدینه ای. به قول استادا به ورود مدینه منهای باب ممکن نیست. این هم یعنی شما به هیچ وقت نبوت و منهای فهم و فکر امیرالمومنین نخواهیم فهمید دیگه، به دلیل خود سخن پیامبر دیگه. بازگو چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب بر جویای باب. که انشاءالله شما و من باشیم، ما جویای همون بابیم دیگه، ما دنبال امیرالمومنینیم. وقت نتیجه چی؟ جمله رو ببین، تا رسد از تو قشور اندر لباب. مشکل ما مذهبی های اولیه چیز قشری هستی، سطحی نگری، قرآنمون هم فقط میخواییم بخونیم معنی شو بفهمیم. جای قرآن که تو علی اگه بابی و باز بشی، باب نبوت رو به جان ما باز کنی، و وقت بشریت از قشریگری به لباب، یعنی لب یعنی عمق اندیشه، اولول الباب شنیدن دیگه، تا رسد از تو قشور اندر لباب. یه صلوات بفرست. در مورد اعتکاف الحمدلله خودتون خوب میدونین چرا اومدین اعتکاف. اون جزوه اعتکاف که رو سایت هم هست، بد نیست اگه رفقا مطالعه نداشتن یه نگاهی بکنن، اونجا انشاءالله افقهایی میگشاید. من فقط این جمله‌ای که از بزرگان وارد شده است را میخونم. میفرمان المعتکف هو المقیم مع الله علا جهت القربه. معتکف مقیم مع الله هست، اینش عجیبه، واقعا هم اینطور است. مع الله، شما خودتون دارین در قرآن والله فرماد که ان الله مع الصابرین. معیت یعنی چی؟ یعنی حس حضور خدا را انسان در نزد خودش بکنه. اینا میخواد انسان. وقت نتیجهش چی میشه؟ خب نتیجهش میشه که به عزم الهی حس خودش را و تصمیم خودش را پیش میاره. اینه که میفرماند که المعتکف هو المقیم و مع الله مع على جهت القربه. وقت در واقع ما در اعتکاف اون وقتی که دارین تو روایت هامون، اصلا یکی از شاخصه های روایت ما وقت مؤمن است. مثلا تو اون روایت معراجی در این پیامبر می فرماید لی مع الله وقتون. این لغت وقت اصلاح عجیبی است توی معارف ما. همون که حافظم میگه صوفی ابن الوقت باشد، این ابن الوقت خیلی تعبیر فوق‌العاده است. امیرالمومنین مفصل آخر کتاب آنگاه فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود یه فصلی راجع به وقت هست با روایتش. این انسان در وقت خودش قرار بگیره، وقتی این وقت می‌دونین که دیگه انسان در نسبت خودش با خودش و حضوری که براش پیش میاد خودش را حس می‌کنه. در اعتکاف میشد اینجور حضور پیدا کرد، اصلا پیش آوردن، خداشون پیش آوردن. حالا اینم از عجایبش که در اعتکاف جداست، ماه رجب جداست، روزه جداست. حالا همه اینا یه مرتبه اعتکاف اقلش 3 روز روزه است دیگه، ماه رجب هم که روزش اینقدر عجیبه. و حالا اینم از باز عجایب است، ام داوود هیچ ربطی به اعتکاف نداره. حالا من اینا چقدر عجیب جمع و باید روزه بگیری برای ام داوود. این هم یکی از زیباترین سلیقه های خوش پیش اومده است در این زمانه، اینجور نبود از قبل. یه صلوات بفرست. فکر کردم به نظرم رسید که در این چند روزه که خدمت رفقا هستیم این دعای ماه رجب را که هست توی مفاتیح، حال رفقام دارن آخر این جزوه هم اومده است، اللهم یا ظلمنن سابقه، این دعا قشنگ معلوم است که صادره از معصوم است. به مقام، به قول مقام معظم رهبری فرمان دعاهای ماه رجب عالیت المزامین است، یک مزامین خیلی توحیدی متعالی داره. و حالا آدم خودش میفهمد که ما در فرهنگ دعاهای خودمون چقدر عمق توحیدی داریم. نمیخوام بگم حالا ما میتونیم این دعا را خیلی ازش سخن بگیم، نه، من هرچه نگاه کردم دیدم فقط لااقل بابش باز بشد که چی پیش میاد گاهی تو کلماتی که به ما یاد دادن در نسبت با خدا در میون بگذاریم. در واقع این دعاها، حالا به خصوص این دعا، بهترین بودن، من تعبیرم اینه، بهترین بودن نزد خود در نسبت با خدا رو پیش میارد. خب اولیای معصوم هم خودشون این چنین بودن و این چنین گفتن. خب متن رو میبینیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم یا ظلمنن سابقه و الالاء الواضعه و الرحمت الواسعه و القدرت الجامعه. این یامن ها، حالا متن نگاه کنید، یامن یامن یامن، اولش یه سه تا فراز بشه، خیلی هم عجیبه. میگه بعد میگه حالا تو که اینی، مثلا ببینید میرسید به اینجا که اسالو که به هذه المدحت التي لا تنبغي الا لك، میگه بعد میگه حالا تو که چنینی، از تو به هذه، به این نحوه مدح و وصفی که داری، حالا من با شمایی که چنینی حالا حرفهایی دارم. و بعدش هم فراز آخری را، بنابراین اول در این قسمت اول داره با خدایی صحبت میکنه که چگونه در محضرش باشه. خیلی مهمه ما با کدوم خدا، و از این موقع به رفقا میگم که کدوم خدا، این خیلی فرق میکنه که ما مشخصه با کدوم خدا داریم صحبت میکنیم. اینجا به ما یاد دادن که یا ظلمنن سابقه، بلدین سری من میرم جلو، ای کسانی که احسانها و منتهای فراوان دارید، پر از ریزش و گستردگی، ول آلا الواضع، آلا یعنی همون باز نشانه هایی که بنیا پنهانند، یه چیزایی پنهان است. مثلا خود شما دیدین دیگه، ما ظاهرا نیرو داشتیم، بالاخره رفتیم هم، اما یه مرتبه دیدیم زودتر از ما خدا خرمشهر رو آزاد کرده است. اینا میگن آلاء واضعه، که مرحوم احمد آقا کاظمی یهو دید خبر داد، گفت بابا خرمشهر رو خدا آزاد کرده است، ما باید کارامون رو میکردیم. خیلی واژه قشنگه، ول آلاء واضعه، یعنی کارساز ما به فکر کار ما، فکر ما در کار ما آزار ماست. من همیشه به این مادرها میگم، میگم خیلی هرس نخورید، خدا بلد است بچه ها رو چطوری تربیت میکنه. شما اگه خراب نکنی بهتره، که بذاری بچه ها با همون صفای مادرید قوقا میکنن. همین دیدم الحمدلله این در مسجد خدیجه کبرا اعتکاف مادران و فرزندان را گرفتن، خیلی کاری خوبی کردن. من همین تذکر را دادم که مادری یعنی یه مادر، یک شمعی که چندین بچه دورش باشن با هم عشق کنن، این میشه تربیت. مسلم تو تک فرزندی مادری شورش پیش نمیاد، مادر آخرش مادری میکنه، اما اینکه چون شمعی باشه و دورش بچرخند یه چیزی دیگه است. حالا مثال از اون بته، ولی این جمله با حضرت رب العالمین خیلی عجیبه، که آلاء پنهانی که هرچه پیش میاد از اون زنه، یعنی واقعا که به دل رفقا افتاده است این حضور در این اعتکاف. آخه این کجا بود؟ دیدم دیروز یکی نوشته بود که تو سوالا که انگار اعتکاف امسال و ماه رجب امسال یه خبری دیگه هست. میشه حس کرد این آلاء واضعه است، نشانه هایی که به ظاهر پنهان و گسترده. چند جور معنی کردن واضح رو، به نظر من این خوبه. داریم با خدایی که این چنین است سخن میگیم، و رحمت الواسعه، این رحمت پهناوری که داری، و قدرت الجامعه، ای خدایی که توانایی همه گیر از جامعه. آه دیگه خودتون بلدید. ببینین حساس بشیم که با چه خدایی داریم صحبت میکنیم، بگنم مطالب که برای رفقا روشنه. و نعم جسیمه، جسیم یعنی میشه حس کرد، قابل حس به اصطلاح جسیمه است، این اصطلاح قشنگیه. ای خدایی که نعمت ها قشنگ روشنه، نال آدم چشمش رو باز کنه خب میبینه واقعا آخه چطور شد ما تو این فضا بودیم. خدا کمکمون بکنه که با خدایمون که نعمتهاش رو کاملا میشه حس کرد رو به رو بشیم دیگه. بقیهش به ما چه؟ مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه که اون گاوه میدید که خب الحمدلله این مزرعه پر علفه، شروع میکرد به خوردن، تا شب همه این علفها رو میخورد، بعد شب هم میرفت قصه میخورد تا صبح، که خب اگه فردا من بیام علفا نباشه چی؟ آخه فردا دوباره اینا سبز میشه. خیلی قشنگ مثال بزنه که بابا نعمت خدا رو تو، باز اون روایت خیلی خوبی که شما رو هر روز که خلق کرده است نعمت اون روز دونه بهتون میده، نعمت فردا رو فردا میده. تو امروز قصه میخوری که فردا چی میشه، همین منجر میشه که هم امروز ده از بین میبره هم فردا ده. امروز ده از بین بری رشوه میده، فردا ده از بین بری با رشوه هم که نمیشه کار کرد. به سال حال اینا روش خودتون بهتر متوجه اید. ول مواهب العظیمه، ای موهبت های عظیم، خدا عظیم خودتون ببینید. آدم نگاه کنید بین خدا، خدا این همه این نعمت حضور ذیل ولایت رو من که تا اصلا فکرش نمیشه کرد. آدم شما جوانا نمیدونید، ما مثلا شما دق نمی کردین که مثلا اشرف پهلوی همه کارست، میدونید که شاه رئیسش اشرف پهلوی بود، بلد این داستان. حتی یه قاچاقش اشرف پهلوی گرفتن تو سوئد، شاه بلند شد رفت سوئد که این قاچاق چی را خلاصه نگرانش ندارن. مثال میزنم، الان داستان ها بهتر از من بلدید. آخه این که شما جوانا نبودید که ببینید نابود میشه آدم در ذیل حاکمیتی که تا اینقدر رذل و پست است که اصلا گفتنش بیش از ایناست. این صحبت اخیر آقا که صحبت کردن با جوان دین اصلا اومدن یه سیری از انقلاب را آوردن تا بلکه ما بفهمیم که کجاییم. اینا من اسمشو میذارم مواهب عظیمه، موهبت های بزرگ. داریم میگم خدایا تو تا اینجا ما را آوردی، والعیاد الجمیله، دستگیری های زیبا، از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. آدم گاهی نبینه این دستگیری های زیبا کجا پیش اومد. معلومه دقیقا شیطان خب عکسش میکنه دیگه. ما ببین با دعا چه نجاتی پیدا میکنیم. هر کی دور خودش نگاه کنه خدا میدونه. اون که ما قصدش میخوریم، ما خودمون گاهی قوم خیشامونا قصدش نمیخوریم، میگه خدا زندگیاشو مشکله. بعد که میریم عجیب راضی هم. و عکسش بعضیا که بسیار بعضشون خوب است، محلم به ما نمیذارن، خبردار میشه میگن اینم انقلاب بدون. باورتون میاد که این چی میشه که آدم متوجه میشه که یه بصیرتی خدا به آدم میده که وقتی با خدا صحبت میکنه گد ول عیاد الجمیله. ببینین هنوز داریم با یه خدایی صحبت میکنیم که داریم باهاش زندگی خودمون رو عملا تفسیر میکنیم. ول عطای الجزیره، ای خدایی که جزیر زیاد، یعنی دیگه عطایای جزیری به ما دادی. فراز همش عنایت داری دیگه، دارید نسبتی که خدا با خودتون پیش آوردس رو بازخوانی در واقع میکنیم که ما چرا این رو داریم پیش میاریم. یا من لا، از این تا اینجاش دقت کردین؟ پس در واقع اینجا نسبت او بود با ما. حالا از اینجاش که اینجاست که معصوم خودش رو نشون میده، شما اینا رو به لطف الهی باید درش حاضر باشید که چی؟ حالا نسبتی که ما با خدا پیدا میکنیم. یا من لا ینعتو به تمثیل و لا یمثلو به نذیر و لا یغلبو به زهیر. و تا اینجا رو داشته باشید، خیلی متن عجیبیست. ای کسی که با هیچ مثالی نمیشه وصف کرد، نعت نه یعنی وصف کردن دیگه. خب پس نیست یا هست؟ خب هست. اگه نمیشه وصفش کنی به چه دردی میخوره؟ اینجاست که ما مشکل داریم ها. اگر بناست که بودنش بودنی باشد مثل این ستون، نیست. اگه بودنیست که هست ولی در افق نه در مفهوم، یه بودن فوق‌العاده است. اینجا متاسفانه ما هنوز در معارف دینیمون به این فراز نرسیده. اینجای که این مرد الهی حضرت امام یه بیت گفت، گفت و گفت و بعدم دیدین که کی لو رفت. بعد از رحلتشون خدا رحمت کند احمد آقا این غزل لو داد. حالا بایدم میگفت، خوب جایی گفت. در میخانه گشایید برویم لبش شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. خیلی جرأت میخواد. شما اینه اگه بگون از شهر بیرون ندون میکنن، بایدم بیرون ندون کنن دا. بگه اون مسجد و مدرسه که شما میگون با اون که حضرت امام میگه خیلی فرق میکنه. ولی یخده فکر کنی در میخانه گشایید برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. یعنی شما هنوز خدا رو میخواین که خدایی که یاد گرفتید به هیچ دردی نمیخوره، فقط اثبات میکنین تا معلوم بشه هست. دروغ که نیست که خدا هست، ولی به چه دردی میخوره؟ خب شیطون هم که قبول دارد خدا هست، مگه نگو خلقتنی من نار. خب مسجدم یعنی چه؟ عبادتی که عبادت میکنیم که دیگه به قول حضرت صادق علیه السلام اگه نکنی اذیت بشی. خیلی روایت خوبیه. توسو میفرماند که بعضیا عبادتشون طوریه که اگه ازشون بگیری وحشت میکنن که پس حالا چیکار کنن. خب این عبادت حضرت امام بالاخره یا اینجا این بیت هست یا نیست که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. یه مسجدی هست که مسجد نیست که عادت کده هست، مدرسه‌ای که قبرستان است. ما بله نمونه شما دیدیم چقدر که ما نامه نوشتیم، نامه به همه هم نوشتیم، جوابمون هم دادن خیلی وقت پیش که آقای اینکه عیالش کشته بگود، آقای نجفی، ایشون یه زمانی وزیر آموزش پرورش، من نوشتم اگه آمریکا وزیر آموزش پرورش بود بهتر از این عمل میکرد. نامه‌اش هست که البته همه هم جواب دادن، آقای دکتر حداد جواب داد، آقای جزینی که اونم وزیر کلم آمریکاست، اونم خارج کشور است، معاون امور درسی آقای نجفی بود. خطرناک بودن اینا. خب این مدرسه هنوز هم همون است. حضرت آقا هنوز میفرماند که هنوز مدرسه های ما مدرسه هاییست که در واقع اون وقتی هم که خوب بود دورش گذشته بود. اینه که 7-8 سال پیش بیشتر هم گفتن. حالا آقای رئیس خدا حفظش میکنه دارد یه تلاشایی میکنه، ولی خیلی باید شما در جای دیگه حاضر بشید. نه حالا اونش به ما ربطی ندارد، مسئولا دارن تلاشاشو میکنند، خیلی هم زمان میبره، ولی اینکه شما دارید با خدا صحبت میکنید، چه خداییست که اینجور باش حرف میزنی؟ یا من لا یونعتو به تمثیل و لا یومثلو به نظیر. ای خدایی که نه با مثال میشد وصفت کرد و نه با شبیهی میشد مثال براد آورد. دقت کرد مثال چی؟ مثلا میگه مثال نظیر، یعنی بگم آقا این نظیر اینه، خدا نظیر چیه؟ نه. خب پس حالا چه کار کنیم؟ اینجاست تا اینجا رفقا حاضر نشید میخانه ای نیستید، و تا میخانه ای نباشید این نهضت حضرت روح الله را فرزند و سربازش نمیتونیم باشیم. چقدر کسایی را سراغ دارین که ریزش کردن. چرا ریزش کردن؟ برای اینکه نتونستن در این انقلاب اون نورانیتی که اینا را اوج میداد با فرهنگ حضرت امام پیدا کنن. من همیشه از شما سوالم هست، چرا امام شرح دعای سحر را نوشتن؟ کی در اوج حساسیت دیدین که هم میرفتن با مرحوم مدرس صحبت میکردن، هم با مرحوم کاشانی، هم مجلس شرکت. اون زمان این طلبه کجا بود؟ بعد میشینه دعای شرح دعای سحر فوق‌العاده است، و بعدم اون 40 حدیث. یعنی یکی از سالا اینجا ما یکی از یا دوتا از 40 حدیث عرایزی داشتیم، تازه فکر نمیکنم چیزی گفتیم. بخواید و نخواید اگر بناس که به لطف الهی در این اعتکاف در این زمان حاضر بشیم، شما نمیتونید بدون خدای حضرت امام خودتون ادامه بدید. رک بهتون بگم نه، همین جمعه، همین شنبه اینا من تکرار کردم، همین شنبه از جلسه که اومدم بیرون یه بنده خدای طلبم بود، در واقع استاد بود، از طلبم بیشتر بود، همینو گفت واقعا این چه مدرسه ایست؟ بچه دختر نماز شب منو بیدین کرده است، دانشگاه رو میگو، و این کدوم دانشگاهی است که پسر من را بی نماز کرده است؟ گفت من اینها را تربیت کردم، نماز شب خون، نماز خون، حالا رفتن دو سه سال دانشگاه هر دوشون بیدین شدن. خب اون راست میگه، اما این ورش چه دینی ما به اینا دادیم که وقتی مواجه میشن با این کفرسون بیدین میشن؟ چرا این ورش شما که حضرت امام از قبل شما را حاضر کرد، شما گاهی این پیامای امام برای همین رزمندگان خیلی عجیبه. حالا بحثش اینجا نیست، ولی این دوتا فراز را خواهش میکنم حداقل تو این موضوع حاضر بشین. ببینیم شما اگه افق صبحگاهی ظهور کنه، الان در افقید و نیستید و هستید. ببینین در این ستون، پیش این ستون نیستید، اما افق که ظهور کنه، هم افق ظهور کرده است به سوی شما، هم بسی راه در پیش است، بسی میدان در پیش است. این نحوه حضور است. حالا بحثش خیلی عجیبه. مثلا شما دقت کردید سجده اول رو که میری، سجده میدونید که مقام فناست، سجده. خب بعد مستحب است بلند که شدی بگوی استغفر الله و توب ربی و توب اله. معنی استغفر الله چطوری؟ من خدایا نشد باز و توب اله یعنی چی؟ یعنی باز میام. یعنی دیگه پس دوباره کجا میری؟ دوباره به سجده. یعنی چی؟ یعنی بسی راه در پیش است. حالا اینجا که بودی دروغ بود؟ یعنی در سجدت باطل بود؟ ابدا باطل نبود. سجدت سجده حضور در معنویت بود، ولی نسبت به افقی که در پیش است باید بلندشی بگوی که و اتوب الی و اتوب، یعنی باز هم به سوی او. به صلوات بفرستم. همه اینا در این بحث داره میخواد شک بگیره، داره که وقتی میگه که میفرماد امام به ما دستور میدن که این جور بگو یا من لا یونعتو به تمثیلن و لا یومثلو به نظیرن، میخوان ما را بیش از پیش در حضوری که در نزد خدا باید حاضر بشیم حاضرمون کنن و غیر این نمیشه. یه خدا را قبول داشته باشی که به زعممون خب کافر نیستیم دیگه، ولی این حضور نیست، این یه باور خوبه. ولی حضور در افق گشایی پیش میاد، وقت بعدیش خوب متوجه میشید. ولا یغلبو به زهیرن، ای کسی نیستی که با کسی که پشتیبان داشته باشه تو مغلوب بشی. واقعا اینجور است. اسرائیل 100 تا پشتیبان داره، تمام جهان مدرن ارتشاشون هستی، مراکز امنیتشون پشتیبانشون. خدا به نور الهی بنا دارد که در این تاریخ اتفاقا همینا را رسوا کند. خب ما اینا میبینیم در صحنه، آخه مثل روز روشن است که یه چیزی. حالا نمونهش میگه خود جبهه دفاع مقدس دیگه، بلدین دیگه، من که اینا رو سرم نمیشه، ولی تعداد زیادی کشور بالاخره از صدام پشتیبانی میکردن. چی شد ما پیروز شدیم؟ همین خدایی که بنا دارد به تعبیر حضرت امام این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. خیلی تعبیر درست، و به نظرم یکی از جایی که خیلی خوب دارد ابرقدرتی ابرقدرت ها ضایع میشه توی جریان غزه است. به رفقا عرض کردم اگه کسی در میدان غزه حاضر نیست هیچ جا نیست، معطله، بی خود معطل نباشه. الان خدا دارد خدایی میکنه به شکل عجیب و غریبی. معلومه است که به قول حضرت آقا عاطفه ها که بسلا مجروح میشن، اما کار بزرگ را که نمیشه به راحتی به خاطر اون عواطف نادیده گرفت و ندید. بلدین دیگه. و به زهیر یا من خلق فرزق، الحمدلله اینا بلدید، ولم نکنید، همون که خلق کرده است رزق میده. شما بی خودی فکر بکنید خیلی زرنگ، نه، خودش خالقشون است، رزقشون هم میده. بقیه روسیا میشن فکر میکنن که زرنگن، نه، خدا رزاق است. بنام نیست ما تنبلی کنیم، اما ما تنبلی نکنیم حتما به سخت‌ترین شکلم که شما اینا را جوونا نمیدونن، اینقدر شرایط خب سخت بود که ما گاهی دو تا دله برای نفع گرفتن میبردیم تو صف، صبح تا ظهر وامیسادیم، بعدم بی نفع برمیگشتیم. ولی گاهی باید تا اینجاها پیش بیاد. اما قضیه که خدا آخرش راه‌های گشوده است که ما نموندیم، خب اینا ما تجربه کردیم، خب نموندیم، به هیچ وجه نموندیم، چیزای عجیب و غریبی ما داشته. حالا هم شما اینو در غزه می‌بینید و دقت کنید با چشم خدایی ببینید عواطف حتما نگران میشید، اما مطمئنن اون چه که دارد این جبهه را اداره میکنه نتانیاهو نیست، خودش احمقانه فکر میکنه این طورست. اینا زیاد روش بمونید. من همیشه این جمله را میپسندم که منم بعضی از عزیزان میگن که خودش خلقشون کرده است، خودش هم رزقش هم میده. ما یه وظیفه ای فقط داریم، بچه همون نمونش بچه همون حرص میخوریم. خیلی دیگه بعضی ها پرتن که آقا بالاخره با این گرونی چطور بچه دار بشی بخوریم. ما عکسش شده است، هر وقت که بچه دار شدیم یختم خدا کیلش زیادتر کرده، یعنی اون رزق اونه که داده از یختم انگار کیل. حتی اینه ما تجربه کردیم، یک نه نشون بدین که این تجربه رو نکرده باشد. وقتی به خودش بیا بلدین دیگه، نمیخواد بمونیم. و الهم فانتقه، خیلی این جمله قشنگه، خیلی قشنگه. میگه که خودش الهام میکند تا بگوییم. همون حبلی قلبن یدنی همین کشابهو و لسانن یرفع الیک صدقو، اینجا خیلی عجیبه. با داری با خدایی صحبت میکنی که برد الهام میکنه تا به گفت بیای. یعنی همین دعا، این دعا را واقعا ائمه گفتن یا به نور الهی این کلمات ظهور میکنه که من دارم این تاکید میکنم. همیشه به رفقا میگم، میگم از افق حضور الهی بهره مند بشید و بگوید و بنویسید، بگوید و بنویسید. گاهی تو جلسات همیشه ما تکیه کلاممونه که بگید تا بشه. ببینید یه وقت میخوای خودت مطرح کنی، نگو، هیچی نگو. اما از یه جایی میرسی که میبینی در لطف الهی، در افق حضور الهی هستی. حالا وقتی بگوی داری خودت را هم در مرحله حضور الهی تجربه میکنی. آوینی را من اینجور میبینم. حالا مثال آبی نیست، همین عزیز دلمون آقای برقی، من اینو معجزه میدونم. اصلا این آقای برقی چطوری اینا رو میگه؟ مطمئن باشید خودش نمیدونه داره چی میگه. بعد که میگه، میگه عجب چیزایی گفتم، من میدونم اینا رو. یعنی فکر نکنید اینا بشن فکر کنند و بگن. امر قل زین آیدت کی راستین، این کم نخواهد شد، بگو دریاستین. قل خیلی عجیبه، بگو قول آقای نابست داره. اما اینا خیلی روش ببونید رفقا. هر جا میخواید باشید، هر کی هم میخواید باشید، در این حضور الهی خودتون گاهی باید بنویسید. این نوشتنها تجربه سعی حضورتون است. خودتون هم گاهی نمیدونید چی، ما نمیدونیم این چیه، کیه. حالا اسمش هم گفت توی سایت ما نوشت 15 ساله. دیدن که گاهی میگم سن، گاهی این قلم با یه آدم 15 ساله خیلی عجیب است. و ما نمونه داریم، و باز یه خواهری است من میشناسمش، گاهی همین 10-17 سالش نمیشد کمتر. قلم قلمی است که ذیل اراده امام حاج قاسم سخنهایی میگه که آدم میگه اینا معلوم است که از یه جای دیگه داره تراوش میشه. موردم داریم در سیره معصومین هم داریم اینا. اون حسان ابن ثابت ها دارین دیگه، بعد که قذرین قدیر را بلدین دیگه. بعد حسان شروع کرد شعر گفتن، پیامبر فرمودن جبرائیل کمکت کرد. یعنی این معلومه که گاهی سخن ملکوت هست در جلوه ناسوتی انسان. فبتبه بیم دارم همش توی یک کلمه مونده، اما که ما با خدایی که خدایی ما را به عهده گرفته است داریم باهاش در واقع خودمون رو تجربه میکنیم که اینجور باش حرف میزنیم. یخته به این جمله من عنایت بفرمان، خودمون را داریم در این کلماتی که با خدا در میمزنیم تجربه میکنیم. اولش عرض کردم بودن خودمون را داریم حس میکنیم. وابتدع فشرع، این دیگه خیلی عجیبه. ابتدا همون ابداع که شنیدین، ابداع یعنی شروع بدون مقدمه. بدیع السماوات، خدا از یه جای یاد گرفت و گفت، یا یاد گرفت و خلق کرد، یا از خودش شروع شد. ببین چقدر جملات عجیبه. میگه ای خدایی که ابتدا فشرع، شروع کردی از خودت و همچنان ادامه دادی و ادامه دادی، شروع کردی ابتدای خودت. و علا فرتفع، و بسی بلند مرتبه، و باز بلند مرتبه. علا خودش یعنی بالا، ارتفع یعنی چه؟ یعنی باز بالا، بالا و بالاتر. خیلی قشنگه. یا آقای آگوستینوس قرن 4 میلادی بوده است، یعنی زمانی که باید همه چی باشن مسیحی باشن. بعد اونجا هم یه کتابی داره به نام اعترافات، خیلی قشنگ میگه به هر چه رجوع کردم به عنوان آیت الهی گفت نه باز برو، گفت باز رفتم، به هر چه رجوع کردم گفت باز نه برو. یعنی سیر، شما تو صراطید. صراط یعنی چی؟ یعنی باز برو. خدا بعد چه تموم میشه؟ باز برو، بی نهایت حضرت از این بارگاه. همینطور رفتنی وقت داری میگی که چی؟ خدایی تو اونجوریست که بسی اعلا هستی، بعد باز فرتفع اعلاتر. این یه نوع حضور است، نه یه نوع مفهوم یا یادگیریم. یادگیریم که مسئله حل نمیشه، باید درش خودمون را حاضر کنیم. همون افق گشایی که میگم و قدر فاحسن، خدا رحمت کنه مرحوم مطهری، این قدر فاحسن کتاب راجب قدر میگن، یادم بیاد اسمش را، اونجا تقریبا یک کتاب مرحوم شهید مطهری دارن، همش خواستن همین قضا و قدر رو بحث کنن. بگون اسمش یادم رفت، حالا یادم میاد میگم. چی؟ انسان سرنوشت. بله اونجا خیلی خوب اینا میگن قدر فاحسن، یعنی خدا، این خیلی عجیبه، یک انضباطی در عالم ایجاد کرده است، پس اون احسن انضباط بسی احسن است که بهش میگم نظام احسن. فقط شما با خدایی رو برود که انضباط عالم را به عالی ترین شکل ایجاد کرده است. و صور فاتقنا، دیگه بلدین دیگه، خدایی که صورت ها و شکل ها و انضباط عالم را در جلوه های مختلف صور فاتقن، اتقان، اتقان یعنی استحکام، بسی انضباط هست. یهودی ها یکی از عیباشون همینه که فکر کنن میتونن نظام خدا را دست بگیرن و همیشه هم به هم در به در. حالا کلام یعنی کشور به نظر خودشون گیر آوردن دیگه، از این چیشون نمونده است دیگه، حالا به قول خودشون میگن ما آینده نداریم. برعکس ما معتقدیم، ائمه ما یادمون دادن، در این نظام احسن اتقن ما باید خودمون رو تغییر بدیم، نه اینکه نظام خدا رو تغییر بدیم. بحران محیط زیست از کجا به وجود اومد؟ از اینکه ما خواستیم نظام خدا رو تغییر بدیم. صبره، هر کدوم اینا یه حسابی روش هست. فاتقن، بله، به ما گفتن جهت اراده الهی را داشته باشید. مثلا اگه در یه رودخونه خب کثیف شد، خب باید پاکش کنیم. یه رودخونه ای مثلا دو طرفش هم میشه سیل بند گذاشت. اینا که نظام الهی را به هم نمیزنیم، که نظام الهی را میشناسیم، بر اساس نظام الهی هماهنگ میشیم برای اینکه اون نظام الهی به بهترین نحو به ما ثمر بده. بلد این دیگه. انشاءالله خدا بمون به نور خودش کمک کنه که در این دعا، حالا جلسات آینده یا خود باز روش بمونیم. خوبه، پیشنهادم اینه که همطور این تکرار بشه این فرازها، اون احساس بودنی که ما باید در نسبت با خدا پیش بیاریم برامون پیش میاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.